سه بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. اسرائیل خواستار افزایش تهدید نظامی علیه برنامه اتمی ایران شد. سازمان ملل میگوید میلیون ها نفر در آمریکای لاتین با بحران گرسنگی مواجهند. و پلیس ترکیه در معده 3 ایرانی 10 کپسول هروئین کشف کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. یایر لاپید وزیر خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پاریس گفتگو کرد. وزیر خارجه اسرائیل در این دیدار تاکید کرده است که باید تهدید نظامی علیه ایران افزایش یابد تا به گفته او این تهدید مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شود. وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای در خصوص این دیدار گفته است یایر لاپید در دیدار با آقای مکرون بار دیگر بر این موضع اسرائیل تاکید کرده که ایران به دنبال خریدن زمان برای توسعه برنامه اتمی است. در حالی است که رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در گفتگو با ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود از تهران خواست در مذاکرات احیای برجام تعامل سازنده‌ای داشته باشد. مذاکرات این گروه با ایران برای احیای توافق هسته‌ای در وین در اتریش در حال برگزاری است. ده‌ها میلیون تن از جمعیت کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب از بحران گرسنگی رنج می‌برند. به گزارش سازمان ملل تنها در فاصله یک سال یعنی 2019 تا 2020 شمار گرسنگان در این منطقه 30% یعنی حدود 14 میلیون نفر افزایش داشته است. موزل گرسنگی در حالی است که بحران کرونا نیز باعث تعطیلی کسب و کارهای کوچک شده است. بر اساس همین گزارش در حال حاضر نزدیک به 60 میلیون نفر در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین دچار بحران گرسنگی اند که از سال 2000 تا کنون بی سابقه بوده است. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که پلیس آن کشور از معده و روده 3 ایرانی 10 کپسول هروئین و متانفاتین کشف کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده پلیس به این 3 تبعه ایران که در ایستگاه اتوبوس در شهر دیاربکر به طرز مشکوکی راه می‌رفتند مظنون شده و آنها را برای عکس‌برداری به بیمارستان منتقل می‌کند. در عکس‌برداری‌ها 64 کپسول در معده و روده این 3 نفر مشاهده شده است که حاوی مجموعاً 265 گرم هروئین بوده است. این 3 ایرانی پس از خارج ساختن کپسول‌های حاوی مواد مخدر در بیمارستان بازداشت و به زندان مرکزی شهر دیاربکر منتقل شدند. و به گفته یک مقام گمرک ایران، هزاران شهروند ایرانی برای استفاده از حراج ویژه موسوم به جمعه سیاه به ترکیه سفر کردند. روح الله لطیفی سخنگوی گمرک به بیان این خبر گفته که در یک بازه زمانی 11 روزه از 27 آبان تا 8 آذر حدود 17 هزار مسافر از مرزهای زمینی ایران وارد ترکیه شدند. مراکز خرید و تجاری شهر وان مقصد مورد علاقه ایرانی هایی است که برای خرید پوشاک به ترکیه می روند. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات روز سه‌شنبه طرحی را برای مقابله با برنامه پهپادهای ایران پیشنهاد کردند. بیشتر بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
گریگوری میکس نماینده دموکرات و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، مایکل مکال نماینده جمهوری‌خواه، تد دوچ نماینده دموکرات و جو ویلسون نماینده جمهوری‌خواه طرحی تحت عنوان قانون توقف پهپادهای ایران ارائه کردند که در هماهنگی با تحریم‌های موجود علیه برنامه تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران، عرضه، فروش یا انتقال پهپاد را نیز شامل خواهد شد. تهیه کنندگان این طرح میگویند هدف قانون توقف پهپادهای ایران این است که مانع دسترسی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش به هواپیماهای بدون سرنشینی شوند که میتوانند برای حمله به آمریکا یا متحدانش مورد استفاده قرار گیرند. گریگوری میکس نماینده دموکرات گفته است پهپادهای مرگبار در دست ایران که بزرگترین صادرکننده تروریسم در جهان است، امنیت ایالات متحده و صلح منطقه را به خطر می‌اندازد. بابک تقوایی، تحلیلگر امور نظامی و دفاعی، در خصوص آنچه باعث ارائه این طرح توسط نمایندگان کنگره شده است، به رادیو فردا می‌گوید:
اون چیزی که باعث شده نمایندگان کنگره آمریکا چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات طرحی رو برای مقابله با پهپادهای ایرانی ارائه بدن این هستش که در ماه‌های گذشته ما شاهد بودیم که نیروهای هشت شبی وابسته به سپاه قدس از پهپادهای انتحاری ساخت ایران برای حمله به پایگاه‌های مورد استفاده نیروهای آمریکایی در سوریه و همچنین عراق استفاده کردند. درسته که این حملات نتونستن آسیب جدی به این پایگاه‌ها برسونن، ولی خب نشون دهنده خطر و دقت این پهپادها بودند و هستند. مسئله دیگری که وجود داره حملاتی هستش که شبه نظامیان حوثی وابسته به سپاه قدس به عربستان سعودی انجام میدن. ما شاهد بودیم در تاریخ 29 آبان ماه حمله ای صورت گرفت با استفاده از 14 پهپاد انتحاری ساخته شده در خاک یمن توسط مستشاران نظامی سپاه قدس و همچنین نیروهای حوثی بر علیه اهدافی در خاک عربستان سعودی، اهدافی شامل تأسیسات نفتی آرامکو. و خب این حملات نشان دهنده این هستش که خطر پهپادهای انتحاری ساخته شده توسط ایران، به خصوص ساخته شده توسط خود سپاه قدس در تأسیساتی که در کشورهای مختلف دارند به خصوص در یمن، بسیار روزافزون هستش.
گریگوری میکس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به اینکه قانون توقف پهپادهای ایران با قانون تحریم‌های کنونی ایالات متحده هماهنگ است، گفت این طرح پیامی قوی به جامعه بین‌المللی می‌فرستد که آمریکا حمایت دیگر دولت‌ها را از برنامه پهپادی ایران تحمل نخواهد کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 7 آبان 4 ایرانی از جمله سعید آقاجانی، فرمانده واحد پهپادی سازمان هوافضای سپاه پاسداران را به همراه 2 شرکت ایرانی به اتهام ارتباط آنها با واحد پهپادی سپاه پاسداران تحریم کرد. قبلا اسرائیل سعید آقاجانی را متهم به سازماندهی حمله به کشتی مرسر استریت کرده بود. کشتی مرسر استریت که در مالکیت ژاپن و در اجاره یک شرکت اسرائیلی به نام زودیاک بود، روز 7 مرداد در آبهای دریای عمان هدف حمله پهپادی قرار گرفت. بابک تقوایی، تحلیلگر امور نظامی، میگوید بی نتیجه ماندن تلاش‌های گذشته دولت آمریکا برای جلوگیری از گسترش برنامه پهپادهای نظامی جمهوری اسلامی باعث نگرانی نمایندگان کنگره و ارائه طرح توقف پهپادهای ایران شده است.
ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم که تلاش دولت آمریکا و به خصوص وزارت خزانه داری اون برای مقابله با پهپادهای ایران به بیش از 15 سال پیش برمیگرده. اون چیزی که باعث نگرانی و ناراحتی نمایندگان کنگره آمریکا شده این هستش که این تلاش‌ها کاملا بیهوده بوده و نتونستند از ساخت پهپادهای انتحاری که همکنون به وفور مورد استفاده سپاه قدس و نیروهای نیابتیش قرار داره جلوگیری بکنند. پهپادهای انتحاری برخلاف پهپادهای تهاجمی و شناسایی سپاه قدس و نیروی هوافضای سپاه و نیروی دریایی اون دارای پیچیدگی بسیار کمتری هستند، قطعات دوگانه بسیار بیشتری رو استفاده میکنن، اجزا و قطعات اون بسیار ساده تر هستند و به راحتی در بازار سیاه پیدا میشن زیرا کاربرد دوگانه بسیار بیشتری دارن.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هم در این رابطه گفته بود ایالات متحده از هر ابزار مناسبی برای مقابله با نفوذ و فعالیت‌های مخرب ایران از جمله اشاعه هواپیماهای بدون سرنشین استفاده خواهد کرد.
حمید فاطمی نگاهی داشت به طرح نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات برای مقابله با برنامه پهپادهای ایران.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یافزم. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یافزم.
مسعود کیمیایی، فیلمساز برجسته ایرانی، فضا و دنیای فیلم‌هایش را به بوم‌های نقاشی کشانده و آنها را در گالری گلستان در تهران به نمایش گذاشته است. این نمایشگاه که همچنان ادامه دارد با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
مسعود کیمیایی از برجسته‌ترین چهره‌های سینما و از چهره‌های اصلی موج نوی سینمای ایران حالا به قول خودش قصه فیلم‌هایش را نقاشی کرده و به نمایش عمومی درآورده است. نمایشگاه نقاشی‌های مسعود کیمیایی، کارگردان پیشکسوت و شناخته شده سینما، روز جمعه 5 آذر در گالری گلستان افتتاح شد. لیلی گلستان، مدیر گالری گلستان، درباره نقاشی‌های مسعود کیمیایی می‌گوید عنصر غالب آثار او تخیل و رنگ و دقیقاً خود مسعودند، آدمی که همه عمرش خیال بافی و قصه گویی کرده و فیلم‌های درجه یک ساخته است. خانم گلستان در مصاحبه‌هایی که در چند روز اخیر به مناسبت این نمایشگاه انجام داده، گفته واضح است که نقاشی‌ها کار یک نقاش متبحر و حرفه‌ای نیست. خودش هم مسعود چنین ادعایی ندارد. کارها اما نابند و پر از تخیلند، پر از رویا یا کابوس و یا جسارت یا اعتماد به نفس تمام. کارهایند با اندازه‌های بزرگ. کارها حاصل ذهنی خیال باف و مغشوشند، ذهنی درگیر مفهوم و تصویر، و در میانه نقاشی کاردی چسبانده شده بر بوم و در کنارش جاهل‌هایی کلاه مخملی. اما این همه قصه نیست. علاوه بر لیلی گلستان و بسیاری از طرفداران آقای کیمیایی که او را تحسین کردند، این نمایشگاه با واکنش‌های منفی از سوی برخی منتقدان حوزه هنرهای تجسمی نیز روبرو شده است. برخی از این منتقدان می‌گویند اینکه یک فیلمساز بخواهد آثار نقاشیش را به نمایشگاه بگذارد، به خودی خود ایرادی ندارد اگر حرفی برای گفتن داشته باشد. اما سوال این است که چقدر اعتبار یک اثر هنری به امضای هنرمندش برمیگردد. بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نیز نوشتند که اگر خالق این آثار کسی به غیر از مسعود کیمیایی بود، آیا هرگز آثارش به هیچ گالری راه پیدا می‌کرد؟ نقاشی‌های مسعود کیمیایی که در سبک رئال و فیگوراتیو ساده قرار می‌گیرند، اغلب با رنگ‌های تند و درهم و برهم یک آشفتگی و بی‌نظمی را به مخاطب منتقل می‌کنند و در اکثر کارها کارت یک عنصر اصلی است، تا جایی که در برخی تابلوها خود کارت هم به تابلو چسبانده شده و این همه باعث شده که برخی نوشتند به نقل از خود آقای کیمیایی ما دیگر باید پاشنه را ور بکشیم و برویم از این ورته. امین شاهد، منتقد هنرهای تجسمی، در گفتگویی با رادیو فردا از سابقه نمایشگاه عکس و نقاشی فیلمسازان میگوید و در ادامه به برخی از واکنش‌ها به نمایشگاه آقای کیمیایی اشاره میکند.
در تاریخ صد و اندی ساله سینما، ما سینماگران زیادی رو داشتیم که از حوزه خودشون به عرصه هنرهای تجسمی وارد شدن، بلخص عکاسی و نقاشی. از اورسن ولز بزرگ بگیرید تا آلفرد هیچکاک. در ایران هم ما پس از دوران اصلاحات گرایش بسیاری از فیلمسازان و سینماگران رو به سمت هنرهای تجسمی داشتیم که اگر اشتباه نکنم با آقای عباس کیارستمی شروع شد، با عکس‌هاشون، ویدیو آرت‌ها و چیدمان‌هاشون. بعدتر رضا کیانیان، نیکی کریمی، امیر شهاب رضویان، رضا بابک، تامین میلانی و و بسیاری دیگر به نوعی وارد عرصه هنرهای تجسمی شدند. اما نمایشگاهی که روز پنجشنبه در گالری گلستان افتتاح شد، به نوعی مثل نمایشگاه‌های خانم تامین میلانی بحث برانگیز شد. دعوا در فضای مجازی زمانی اوج گرفت که گالری دار خانم لیلی گلستان در پاسخ به کسانی که پرسش کرده بودند از چرایی برگزاری این نمایشگاه، پاسخ‌های صریح و تندی دادند. از نظر عده‌ای، قیمت‌هایی که برای این آثار انتخاب شده می‌تونه به آشفته‌تر شدن اقتصاد بازار هنر در ایران منجر بشه و عده‌ای هم معتقدند از منظر مطالعه فرهنگی می‌تونه برای مطالعه دنیای این فیلمساز مهم باشه. عده‌ای هم به این داوری نشستند که آیا پرداختن به همچین موضوعی در شرایط سیاسی و اجتماعی فعلی ایران با توجه به مسائلی که در اصفهان رخ داده آیا مهم هست اونقدر که بهش بپردازن یا خیر؟ از طرف دیگه اظهار نظرهای ضد و نقیض اساتید هنرهای تجسمی در این مسئله کمی سوال برانگیز هست که عده‌ای مخالف هستند و عده‌ای تشویق میکنن این جریان رو و این جریان مورد پسندشون واقع شده.
در این نمایشگاه 21 تابلو به نمایش در آمده که بین 90 تا 320 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. کاتالوگ نمایشگاه هم به قیمت 200 هزار تومان به فروش می رود. و البته که همین قیمت‌های نجومی هم یکی از دلایل واکنش‌های منفی به این نمایشگاه نقاشی است.
کیانوش فرید نگاهی داشت به نمایشگاه نقاشی مسعود کیمیایی، فیلمساز برجسته ایرانی که این روزها با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده. اما اگر در مورد این موضوع مایلید بیشتر بدونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.